فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
پاینده باد ایران سرافراز و عزیز همه ما. ساعت 18 هست. تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه عصر جوانی. اینجا رادیو معارف هست، بخش دوم و لحظات عصرگاهی یک شنبه 29 تیر ماه 1404، و کماکان توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم از این رسانه دینی. اما دوستان خوبم در برنامه گنج سعادت، استاد محمد هادی فلاح برامون میگن با موضوع اخلاق توحیدی.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. محور بحث ما در باب فضائل و رذایل اخلاقی است. مسئله بخل رو در چند برنامه اخیر با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلاح محور بحث قرار دادیم، که در برنامه امروز هم با همین موضوع در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام هستیم. در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب شما. بحث بخل رو چند برنامه ایست که ورود پیدا کردیم و در باب تعریف بخل، حقیقت بخل و بخل در قرآن و نهایتاً بحث بخل در روایات رو در چند برنامه اخیر بحث کردیم. اشاره کردید که حقیقت بخل در روایات ارتباط جدی این مسئله رو با بحث توحید مطرح میکنه. در واقع مشکل جدی توحیدی در مسئله بخل وجود داره و اون سوء ظن به خداست. و اشاره کردید که بخل در حوزه توحید عبادی و توحید عملی به انسان آسیب میزنه. بخل با حریت انسان، با ایمان انسان ناسازگاره. در بحث برنامه قبل اشاره کردید که بر اساس روایاتی که به ما رسیده، بخل رو جامع همه بدیها معرفی کردن، مثل برخی از رذایل دیگر مانند حسادت. اگر بخل جامع همه بدیهاست، بنابراین لازمه که انسان ها توجه جدی به این مسئله داشته باشن، جزء رذایل بسیار حاد و خطرناکیست که در واقع ابعاد سلوکی انسان و ایمان انسان رو درگیر میکنه و از این جهت ما باید توجه جدی به این مسئله داشته باشیم. روایاتی رو از حضرت امیر علیه السلام در برنامه قبل اشاره کردید که در واقع بخل در میان رذایل رسوایی جدی رو برای انسان به دنبال میاره. بر اساس روایتی که اشاره کردید، بخل ردای خفته، ردای مذلت و ذلت و مسکنته. آدم بخیل در واقع خزانه‌دار دیگرانه. اشاره کردید که انسان‌های بخیل در اساس تشخیص غلطی که میدن، در واقع برای ورثه خودشون دارن جمع میکنن. اگر این تشخیص درست رو داشته باشن، هم انفاق رو محور بحث خودشون قرار میدن، هم این که برای زندگی خودشون آسیب و چالش جدی درست نمیکنن که دچار این درد و ذلت و مسکنت باشن. به نشانه‌های بخل ورود پیدا کردیم و یکی از اون نشانه‌هایی که در برنامه قبل اشاره کردید مسئله بهانه تراشی بود. ناظر به همین مسئله، از بخل فردی به بخل اجتماعی و بخل در اجتماع بحث کردید که یکی از ابعاد بخل اجتماعی مسئله بخل سازمانی و بخل مدیریتیه، که همونجور که در حوزه فردی بخل آسیب و چالش جدیه در حوزه سلوکه، در حوزه مدیریتی همین مسئله خودش رو نشون میده. خب ادامه بحث جناب صدف الله بشنویم.
بله، عرض شود روایت رو نخونده بودیم که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده بودن کثرت العلل آیت البخل. آدم بخیل خیلی بهانه تراشی میکنه، بخواد پول خرج نکنه، بخواد عاطفه هزینه نکنه، بخواد قدمی بر نداره و حقوق دیگران رو نده و دیگران رو به حق و حقوقشون نرسونه و مانع حق و حقوق دیگران بشه، به شدت بهانه میاره تا بلکه بتواند اون بخلش رو به کرسی بنشونه. از بس که بهانه تراشند، نقله حالا توی کتابای وقتی خونده بودم که خدای متعال به یه زن و شوهری بچه داده بود و یه چند وقتی که گذشت، خانوم خانه و مادر با خوشحالی اومد سراغ شوهرش که این عزیز ما دندون در آورد. این شوهر بخیل مشکلاتش شروع شد. این بچه ما دندون در آورد و هزینه بالا رفت. به بهانه، دقت بفرمایید، رحم نمی کنن به خودشون همینطور، به خانواده همینطور. و یه عرضی دارم که شاید نظر داشتم جلوتر بگم، به نظرم همینجا جاشه، و اون این که ببینید اگر برای دخترتون خواستگار اومده و برای عزیز شما خواستگار اومده، ببینید بخیل هست یا نه. بدون تعارف اگر بخیل بود بهش جواب رد بدید، بقیه بماند، چون جمع و جامع رضایله. دقیقا به خیلی جدی بگیرید این مسئله رو، بعدن نگید که عزیزتون وارد اون زندگی شد چقدر از دست بخل اون شخص صدمه دیده، که باید آدم از اول حواسش رو جمع کنه.
بله.
خب نشانه دوم، آدم بخیل اگه برای شما قدم هایی هم برداره، جوری قدم برمیداره که براش هزینه نداشته باشه. مثلا خوب بلدن دعا کنن و تظاهر کنن که دعاگوی شما هستن. چرا؟ چون دعا مفته، دقت بفرمایید، و براشون هزینه ای نداره. اما جناب حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه می فرماید انی لأستحی من ربی، من از پروردگارم شرم می کنم، حیا می کنم، ان ار الاخ من اخوانی، برادری از برادران خودم رو ببینم، فاسأل الله له الجنه، براش بهشت بخوام، و با این که مشکل مالی داره و ابخل علی به دینار و درهم، براش دعا کنم، براش بهشت بخوام، با این که دست و بالم درهم و دینار و پول هست و او محتاج و گرفتاره، من بهش پول ندم و پول رو ازش دریغ کنم. فاذا کان یوم القیامه قیل لی، وقتی قیامت برپا بشه، یکی از خطابایی که هست و با منم هست اینه که لو کانت الجنت لک، تو که اون وقت آرزو میکردی براش بهش باشه، اگر بهش دست تو بود، لکنت بها ابخل و ابخل و ابخل.
سه بار تاکید میکنه.
بله تاکید میکنه. تو حتما بهش رو بیشتر ازش دریغ میکردی. اینجا که دینار رو دریغ کردی و اینجا که درهم رو ازش دریغ کردی، اگر بهشت ملک تو بود و دست تو بود و می داشتی، بخیلتر از این حرفا بودی که آره می خواستی که او هم به بهشت برسه. نکته که عرض میکنم یادآوری اینه که این رفتار که انسان بداند برادر دینیش در جامعه اسلامی گرفتاره و یک مشکل مادی و مالی داره و یا یک مشکل عاطفی داره و مساعدت کنه و کمک کنه، ولی این کار رو نکنه، از نگاه حضرت امام زین العابدین با اون تعبیری که در روایت بوده لاستحی، این رفتار رو حضرت یک بی‌حیایی به حساب میاره.
بله.
جناب رجبی حتما دیدید دیگه، آدمایی رو که دعا میکنن خدایا به من بده تا به فامیلا و دیگرا بدم، میدونید دیگه، به نظرم اگر نبض این داش رو بگیرید برید جلو یا اون رسن داش رو بگیرید برید جلو، میبینید که این دلش میخواد قطب خانواده بشه و میخواد داداش صداش کنن، دایی صداش کنن، بابا صداش کنن، یه بزرگتری صداش کنن. خب اینا میان میگن خدایا به من ببخش تا
انفاق کنم،
تا انفاق کنم ببخشم، در صورتی که در آموزه‌ها و تعالیم اهل بیت به ما اینجور یاد دادن تو ببخش تا خدا بهت ببخشه.
بله.
این میگه خدا یا تو به من ببخش، من به دیگران ببخش.
یوم فقزو ساعت. آره.
و جالب اینه که به نظرم اینا حتی در دعا هم بخیله. چرا؟ چون اگر حقیقتاً برای دیگران میخواستن، اینجور نمیخواستن که خدا یا به من بده تا به اونا بدم. میگفت خدا یا به اونا بده تا به من بدن. تا داش صادقانه تر در بیاد و زودتر به اجابت برسه. اینا باز اینجا دنبال اون قطب بودن خودشون و بزرگ بودن و هر صحبت که کسی که گره گشای ایل و تبار هستشون، دلشون میخواد این اتفاق براشون توی اون جمع گروه خانواده و فک و فامیل مثلا
بیفته.
به نظرم آدمای بخیل معمولا دعا که مفته و براشون هزینه نداره خوب بلدن دعا ببخشن. ولی از جهت مالی نه. چرا دعا؟ چون هم مفته و هم براشون هزینه نداره و هم توی این دعاشون یه ادعا و تظاهر به کرامت خوابیده که اگه چند روز بعد مشکل اون بند خدا حل شده باشه بگه من دعا کرده بودم. بله. این چرا؟ باز برگردیم به اون عبارت و بیان آقا امیرالمومنین که بخل جمع و جامع همه بدی هاست. از دل بخل هر چی که بدی فکر کنی در میاد. این استعداد رو بخل داره که مولد همه رذایل باشه.
حالا همین جام باز جناب استاد، یعنی مرزی بین این نکته که از تالی اشاره میکنید به عنوان اینکه خب فرد به جای اینکه اینجوری دعا کنه که داشته باشم خدایا تا بتونم به دیگران بدم، اگر برعکس کنه، ولی ظاهرا برخی از انسان ها واقعا این شوخ نفسی و بخل درشون نیست، یعنی ندارن ولی واقعا دوست داشتن که اگر می داشتن انفاق می کردن.
ما به عنوان آسیب داریم ذکر می کنیم، چون هم خود بخل آسیبه و داریم میگیم یه عده مبتلا هستن و با نگاه آسیب شناسانه اونجا هم که می خوان بخیلانه دارن می خوان. و نشانه سوم خدمتون عرض کنم، اگه ازش تقاضایی کنید شما رو سنگ روی یخ میکنه. آقا امیرالمومنین فرمودن حاجتو که الی البخیل، نیاز تو و اظهار نیاز تو به آدم بخیل، ابرد و من الزمهریر، خنکتر از زمهریره، در نهایت سردی، یعنی شما رو سنگ روی یخ میکنه. حالا تو یه کتاب ها خوندم یه وقتی یک فرد نیازمندی گدایی اومده در یه خونه ثروتمندی در زده و اون صابخونه خیلی آدم بخیلی بوده و چند تا کنیز و غلام داشت. داد زد از همون داخل خونه که این گدا که پشت در بود صدای اون صابخونه بخیل و اون ثروتمند بخیل رو میشنید که گفته بود که آهای زید، به یکی از این غلامهای خودش، آهای زید به اون جوهر بگو که به یاقوت بگه که یاقوت بره دم در به این فقیر بگه انشالله خدا مشکلت رو
حل کنه.
گدای بیچاره که پشت دست صدای صابخونه بخیل رو شنید دستش رو آورد بالا گفت خدایا به جبرائیل بگو که به اسرافیل بگه، که اسرافیل به عزرائیل بگه که جون این مرد رو و این آدم بخیل رو
بگیره.
بله. و آدم بخیل به شدت در داستان بخشندگی و بذولی و خدمت به خلق، هم در حوزه مادی و فکری، اندیشه و بفرمایید محبت، قلب، عاطفه، فضیلت و ظاهر زندگی، به شدت بخیله. و نقل میکنن به کسی گفتن چرا در راه خدا به جهاد نمیری؟ گفت که من تو بستر خودم و در خونه میترسم که بمیرم، برم جهاد که در راه خدا بمیرم؟ بخیله دیگه. و از جمله توقعات در داستان سلوک دینی اینه که هر وقت خدای متعال از ما تقاضا کرده و دستور داده، فرمان داده واسطه حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، بخیلی نکنیم، در راه خدا مجاهده کنیم و خودمون رو ببخشیم. و
یعنی اون بذل جان دیگه، در
بذل جان و باز در جهاد اصغر و در جهاد اکبر که حتما توقع خدای متعاله که صحبت مرگ و زندگیه، آدم باید در بیاد. و از جمله جاهایی که به شدت باید مبارزه کنه، مجاهده کنه و خودسازی اتفاق بیفته و تعبیر همیشگی حقیر که اون تربیت الهی در جان ما نزول اجلال کنه، مبارزه جدی با مثل همین خلق بخله.
حالا همین اینجا یه نکته که معمولا قدیمی ها اینو بیشتر میگن و مبارزه با بخل رو خیلی جدی برای انسان نشون میده و میتونه خودش رو در این زمینه امتحان کنه، در محافل مذهبی به خصوص مثلا در ایام عزاداری اهل بیت، بخششی که انسان‌ها دارن و نوع کرامتی که انسان‌ها برای خودشون حاصل میکنن نشون میده که انسان با مثلا بدترین وضعیت اقتصادی اما برای اهل بیت کنار میگذاره که دو ماه محرم، ماه صفر. یا
و چقدر قشنگ میشه و چه جلوه زیبایی داره و چقدر جذابه. من بعضی جا مطرح کردم و اون این که حضور ما در جرگه انسان کامل بالفعل معمولا این اتفاقات شگفت و شگرف رو داره. ای کاشنا بای رجبی عزیز، همین سنت دهه سید الشهدا رو میتونستیم با همه درسایی که همه جا خوندیم ازش یه فرمولی استخراج میکردیم. این سبک اداره تشکیلات حسین ابن علی با نگاه به انسان کامل، این رو تنک میکردیم بین 365 روز
طول سالمون
به شدت امور. یکی از آثاری که اتفاق میافتاد حل شدن مشکل سفره و معیشت مردم. بی اعتنایی به امام همیشه این داستان رو داره که و من اعرضن ذکری فان له معیشتن زنکا. آره، اینجا ذکر حسین ابن علی ذکر خداست، ذکر سیره حسین ابن علی در دهه با این داستان که دارا و ندار میان بدون یه چشم داشتی چی جوری کنار هم هستند و دغدغه ها کم میشه و هیچ کس اصلا دعوا نداره. دارن میفهم رو چرز میکنم. از برکات حضور در جرگه انسان کامل بالفعل و تن دادن به سیره حقیقی و توحیدی امام معصوم سلام الله علیه. و اما نشانه آخر،
چهارمین مورد، یعنی
چهارمین نشانه، خیلی خودشون رو زرنگ میدونن، معمولا آویزون جیب و کیف رفقا و اطرافیانشون هستن. تعبیر عرف چیه؟ تا پول داری رفیقتم، عاشق بند کیفتم. خیلی چتر بازن و عجیب بعضی از خانواده ها و به صورت خانوادگی چتر بازن. گفته بودن که یه جمعه بریم بیرون، اون بنده خدا که خیلی بخشنده و بزرگ بود گفت که گوشتش با من، زغالش با من، نوشابش با من، میوهش مثلا اون یکی دیگه گفت با من، روغن، عسل، چه اینا با من. اون یکی هم گفت که اینجوری که بد میشه که منم داداش همو میاره.
نمیدونم این قسمت یه خوردنش با
من. آره آره، خوردنش با من و من داداش رو هم میارم که شرمنده شما نباشه.
خیلی ممنون جناب استاد. فرصت نیست دیگه ادامه بحث داشته باشیم. بحث نشانه های افراد بخیل رو محور بحث قرار دادیم در برنامه امروز. یکی از نشانه هایی که در برنامه قبل اشاره کردیم بحث بهانه تراشی بود که ناظر به اون روایتی رو از حضرت امیر علیه السلام جناب استاد فلاح اشاره داشتن که آدم بخیل اهل بهانه تراشیه، در واقع از همه امور استفاده میکنه تا بتونه اون کاری که باید انجام بده رو دنبال نکنه، بخل بورزه. و چه حالا در بحث مالی چه در بحث‌های دیگری که بخل علمی باشه، بخل مدیریتی باشه یا هر حیطه دیگری، در همین مسئله جناب استاد فلاح اشاره کردن که یکی از محورهایی که در شناخت افراد در مسئله ازدواج میتونه محور بحث باشه برای زندگی مشترک، حتما اون رو در نظر داشته باشیم، این که فرد بخیلی نباش. نشانه دیگری که اشاره کردن، آدم بخیل اگر قدمی هم بخواد برداره قدم مالی نخواهد بود، هزینه های مالی نمی کنه، دعا انجام میده، گریه می کنه، اما برای انسان قدم مالی بر نمی داره. نشانه دیگر این که اگر فرد بخیل بخواد تقاضایی از فرد رو برآورده کنه، در واقع به گونه‌ای با بی اخلاقی تام فرد رو سنگ روی یخ میکنه. در تعبیر روایتی که جناب استاد فلاح اشاره کردن دقیقاً این بحث سنگ روی یخ کردن افراد اومده. و نشانه آخری که در برنامه امروز جناب استاد فلاح اشاره کردن، افراد بخیل تلقی به زرنگی دارن، خودشون رو زرنگ میدونن، از این جهت که چون نمیخوان هزینه کنن در واقع به جیب دیگران نگاه میکنن و استفاده ای که برای خودشون میخوان ببرن. خیلی ممنونم جناب استاد از مباحثی که در برنامه امروز اشاره کردید. ان شاء الله در مباحث برنامه بعد ادامه بحث های ناظر بخل رو جناب استاد فلاح برای شما شنوندگان محترم اشاره خواهند کرد. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه ما همراه بودید سپاسگزارم و در پایان برنامه سلام و صلوات خودمون رو نثار روح حضرت سامن الحجج علیه السلام میکنیم. صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
قبلا اینقدر از مردن نمی ترسیدم. مردن ترس نداره، گناه ترس از مرگ میاره.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
و هر مصیبتی به شما رسد به خاطر دستاورد شماست و بسیاری از خطاهای شما را می بخشد. بازتاب
این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. برنامه بازتاب سعی میکنه تأثیرهای مثبت و منفی اعمال رو از دیدگاه آیات و روایات بررسی کنه. بخش اول سخنان مؤلف کتاب بازتاب دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای باقریان به این موضوع اشاره داره که به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه بازتاب. همونطور که مستحضر هستید و برنامه ها رو پی میگیرید، بحثمون در ارتباط با بازتاب روحی از بازتابهای دنیوی اعمال بود. به بخش محبوبیت رسیدیم، یعنی این که چه رفتارهای ما از خودمون آشکار کنیم، بروز بدیم تا نزد خدا محبوب بشیم.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
بازتاب دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن کریم.
و من یعمل مثقال قال ذرات شر.
میخوایم در ارتباط با این مسئله که چه کارهایی رو ما نباید انجام بدیم، چه رفتاری رو نباید از خودمون بروز بدیم تا این محبوبیت که جایگاه ویژه‌ای داره رو از دست ندیم. آیه‌ای که به این مسئله اشاره داره در ارتباط با تکبر و فخر فروشی است. در 3 جا از آیات قرآن به این مسئله اشاره کرده که این کلمه تکبر و کلمه فخر فروشی رو با هم آورده. مثلا شما آیه 18 سوره لقمان رو بشنوید:
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور.
در این آیه که در حقیقت یکی از حکمت‌های لقمان حکیم به فرزندش هست و خداوند این رو برای ما ارمغان آورده، این هستش که می‌فرماید روی خودت رو از مردم بر مگردان، یعنی به تکبر روی خودت رو به نخوت و تکبر از مردم مگردان و بر روی زمین با تکبر راه مرو، گام بر مدار. و در زمین به تعبیر دیگر از روی تکبر و فخر فروشی راه مرو. چرا؟ چون ان الله لا يحب كل مختال فخور. بحث ما در ارتباط با همین مختال فخور هست. مختال فخور تو تعبیر خودمونی عامیانه یعنی کسی که تکبر داره و نسبت به دیگری فخر فروشی میکنه. آیه خیلی قشنگ به این مسئله اشاره کرده. میگه وقتی که داری راه میری، با مردم داری سخن میگی، به چه صورتی باید راه بری، به چه صورتی باید سخن بگی. راه رفتنت به گونه ای نباشه که ازش تکبر و ناز و خودستایی بیرون بیاد، فخر فروشی درش باشه. یا وقتی داری با مردم سخن میگی، از روی نخوت و تکبر نباشه که برخی از افراد دیدید که وقتی با مردم صحبت میکنن روشونو بر میگردونن، اونم از روی نخوت، از روی تکبر و خودستایی قیافه میگیرن. یا وقتی که داری با مردم سخن میگی، از روی به قول امروزی ها بلوف زدن یا اینکه خودستایی، به این صورت با مردم سخن مگو. به کبر و به ناز از کسی رو متاب، مزن گام روی زمین با عتاب. که شاعر چقدر قشنگ این مسئله رو بیان کرده. پس سخن ما درباره این هستش که خداوند در این آیه می‌فرماید با مردم با تکبر سخن مگو، روی خود را به تکبر از مردمان برمگردان، و در زمین که راه میری خرامان و نازان با ناز و تکبر، با فرح و شادی و تکبر راه مرو. چرا؟ انتهای آیه میفرماد ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند از هر کسی که اهل تکبر، مختال از خیال، مثل کسی که میگن تو تعابیر خودمونی میگن طرف خیال ورش داشته، این خیال پردازی و این حالتی که در خودش فکر میکنه که مثلا کسی هستش، خیال ورش داشته، تکبر دارن، خدا اینا رو دوست نداره. و نیست کسی که نسبت به دیگری فخر فروشی میکنه، این رو خداوند دوست نمیداره. این ترجمه ساده خود آیه بود که البته در چند جای از آیات قرآن، در سوره حدید آیه 23 و در سوره نساء آیه 36 هم به این مسئله اشاره کرده که ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند کسی را که تکبر میورزه و کسی را که فخر فروشی میکنه، به دیگران مباهات میکنه، به خودش مینازه، خودستایی میکنه، خداوند اینها رو دوست نمیداره.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی، بر درگهت گشتم پناهنده الهی. از شر اعمالی که باشد ناپسندت، من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی. ای یاور بی یاوران، لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم این مسئله تکبر، مسئله فخر فروشی، این که انسان خودش رو برتر از دیگران ببینه، این که بخواد جلوی دیگران به قول معروف کم نیاره، بلوف بزنه، خود ستایی بکنه، قیافه بگیره، اینها توی مسائل مختلف مطرح شده. مثلا در روایتی از امام صادق به این مسئله اشاره شده که در سخن گفتن با افراد که دارید سخن میگید، با مردم که دارید سخن میگید، یه جوری حرف نزنید که طرف کوچیک بشه، طرف رو سبک بشمارید. ولا تعرض عمن یکلمک استخفافا به، یه جوری با مردم سخن نگو که طرف خفیف و سبک شمرده بشه. یا در لباس پوشیدن این مسئله اشاره شده.